الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ببخشید من این هنگ کرده بود نرم افزار ادوبی کانکت، یه تقریبا 10 دقیقه ربع ساعتی از درگیرش شدیم، دوباره نصب کردیم تا اومد بالا. عرض به محضر با سعادت شما. رسیدیم به و یک فیفی زالک. تا اینجا مرحوم شیخ اعظم شواهدی را نقل کردن، نشان دادن که مراد شهیدین و علامه از این کلمه قصد که در عبارتشون آمده، مراد مسئله اختیار و طیب نفس هست، نه قصد به معنای قصد مدلول و معنا، علاوه این که اگر قصد مدلول و معنا نباشه یعنی لفظ مثل لفظ مهمله. فرمودن که این اجنبی از کلامشونه. شواهد مختلف فقهی رو هم آوردن و تبیین کردن این مطلب را. خب آخرین شاهد و آخرین اشکال باقی موند که دیگه وقتمون تمام شده بود. شیخ فرمایند که شاهد دیگری در کلام شهید ثانی وجود داره که شهید ثانی مرادشون از قصد همین معناییه که ما گفتیم، یعنی طیب نفس، اختیار، نه قصد به معنای قصد معنا و مدلول که در مقابل لفظ مهمله. یعنی شاهد چیه؟ شاهد این است که شهید ثانی همین قاصدان قاصد بودن رو گفتن، با همین مکلمه قصد گفتن، اما در کجا این کلمه رو ببینید، میخوایم شاهد بیاریم، بفهمید میخوایم چه کار کنیم، شاهد بیاریم که شهید ثانی کلمه قصد گاهی به کار میبره، منظورش طیب نفسه، قصد به معنای قصد معنا نیست که اگر نباشد لفظ میشه مثل لفظ محمد، نه نه، این از محل نزاع خارجه. شهید ثانی گاهی تعبیر قصد به کار میبره، منظورش طیب نفسه. حالا یکی دیگه از اون شواهد ماجرا این است که شهید ثانی همین قصد و قاصد بودن را گفته، اما در کجا؟ در جایی که مکره را به فضولی عطف کرده. خب مکره محل نزاعمونه، لقائل ان یقول که مراد شهید ثانی از کلمه قصد در باب اکراه همون قصد مدلول و معنا، نه قصد تحقق مضمون و طیب نفس. خب تو مکره این چنینه، اما تو فضولی چجوره؟ خب این که مسلمه که اصلا موضوع شناسی بحث فضولی در کلام فقها به ما رو به اینجا میرسونه که فضولی فقط مسئلش اینه که مالکیت نداره، همه شروط متعارفه رو داره و ای بسا که مالک طیب نفسی به فروختن این مالش نداشته باشه، مالک واقعی. پس قطعا در باب فضولی مراد از قصد قصد مدلول و قصد معنا و مراد جدی نیست، چون اگه او مشکل داشته باشه فضولی قبل از اینکه به مسئله طیب نفس مالک برسیم باید معاملش باطل باشه. به عبارت دیگه صیغه‌ای که فضولی خونده اصلا قابلیت تصحیح اون موقع پیدا نمی کنه، حالا که دعوا تو فضولی با اجازه و احراز طیب نفس مالک به پایان میرسه. پس این نشون میده که مراد شهید ثانی از کلمه قصد قصد مدلول و مراد جدی نیست. بخونیم و یک فی فی زالک، یه شا یک فی در این که مراد از قصدی به نفس است، نه معنا و مدلول. ما ذکره و شهید ثانی، آنچه که شهید ثانی فرمود در مسالک آمد عبارت من ان المکرهه والفضولی، دو تا رو به هم عطف کرد، قاصدان الی اللفظ دون مدلوله. آقا ما قبول داریم این تعبیر، این خبر ان تعبیر متسامحون فیهیه ها که گفته قاصدان الی اللفظ دون مدلوله، این خیلی ظهور داره در مسئله قصد معنا و مراد جدی، لکن از عطف مکره به فضولی و فضولی به مکره و اینکه ما بیرون میدونیم در باب فضولی مسئله قابلیت صیغه نیست، صیغه تمامه، شرایط تمام، فقط تیب نفس مالک محل بحثه. پس معلوم شد مراد از قصد در اینجا تیب نفسه. تمام الهونا تمه آخرین شاهد بر مدعای ما. خب حالا میخوایم بگیم البته در جای عبارتی دارن خلاف اینه. نعم ذکر جناب علامه فی التحریر و جناب شهید ثانی فی المسالک فی فروع المسئله، در فروع مسئله اکراه ذکر جنابان علامه و شهید ثانی ما یوه مزالک را، چیزی که وهم ایجاد می کند، ظنی ایجاد می کند، گمانی ایجاد می کند که زالک مرادشون همون قصد معنا و مدلول و مراد جدیه، نه مسئله تیب نفس. خب کجا این رو میفهمیم؟ دوستان من رو عبارت میخونم که شرح بدم. قال جناب علامه فی تحریر، علامه در تحریر این چنین فرمود. عبارت شهید ثانی دیگه نیاورد، عبارت علامه آورد. علامه فرمود لو اکره یا لو اکره، بله لو اکره، اکراه بشود فاعل ما علی الطلاق. پس موضوع بحث اکراه، اکراه بشود علی الطلاق. فطلق ناویان، طلاق بدهد در حالی که ناویان قصد طلاق کرده. فالاقرب وقوع الطلاق، اینجا طلاق صحیحه دیگه، اکراهش باعث جریان رفع ما اکرهو و از بین رفتن اثر صیغه طلاق نمیشه. چرا الاقرب وقوع الطلاق، چرا اکراه نمیتونه این معامله رو خراب کنه، این صیغه رو خراب کنه؟ از لا اکراه علی القصد، آقا اکراه بر فعل جوارحی، بر امور قلبیه که نیست. شما اکراهت کردن صیغه رو بدون معنا میخوندی، بعد این میگفتی معنا رو قصد نکردن. این که تو معنا رو قصد میکنی، قصدم امر نفسانیه، این نشون میده که تو بدت هم از طلاقه نمی اومده، دنبال مجوز میگشتی زنه رو بفرستی خونه آقاش، و الا تو اکراه شدی برای که صیغه رو جاری کنی. صیغه رو هم جاری کن تا اکراهت هم به این بره، بعدن هم بگو آقا من قصد معنا نکرده بودم. این که شما داری صیغه رو جاری میکنی ملغست، در حالی که قصد جز امور جوانحیه، قابل اندازه گیری هم برای مکره نیست، پس معلوم میشه قصد در اختیار این بوده. از لا اکراه علی القصد، میتونستی قصد نکنی. خب به این بیان دوستان عبارت شاهده این است که مراد از قصد قصد معناه. البته با همین توضیحاتی که گفتم یکم جلوتر بریم، شاید شما حد زده باشید بشه توجیه هم کرد عبارت رو، حالا فعلا توجیه کار نداریم. و بعض المعاصرین جناب جواهر بنا هذا الفرع على تفسیر القصد به ما ذکرنا من متوهم کلامه، جناب جواهر قصد رو به همون قصد معنا و مدلول معنا کرد و همینطور که الان من خوندم، بعد که تمام شد فرد علیهم به فساد المبنا، بعدم گفته مراد از قصد این نیست و یه حرف اصلا باطله، این فتوا هم غلطه و عدم وقوع اطلاق فی الفرض المذکور. نه خیر، همین که اکراه وجود داره ولو قصد معنا هم کرده باشه، رفع ما اکره و میاد او رو باطل میکنه. خب جناب شیخ اعظم میگه اقول لکن متعمله یقطع بعدم ارادتهم لذاله، کسی که اهل تعمل باشه میفهمه که واقعا مراد علامه و شهید ثانی مسئله قصد معنا و مدلول نیست، قطع هم پیدا می کند. و سیعتی مایون که توجیه الفرع المذکوره به ما، بعد انشالله یه توجیه هم براتون میگیم. دوستان یه توجیه کوچولو بگیم که بفهمید شیخ چرا میگه یخته. ببینید دقت کنید با همین تقریری که من گفتم عبارت رو، از لا اکراه علی القصد، آقا تو رو اکراه کردن بر این که طلاق بدی، مکره هم میخواد از تو طلاق دادن رو ببینه، تو هم صیغه رو میخونی، خوندن صیغه بدون اینکه قصد معنا کنی او که نمیفهمه، بذار اکراهش تمام بشه، بذار او بره خونش، بعدم بگو آقا من قصد طلاق نکرده بودم. اما همین که تو صیغه رو مع القصد خوندی، اصله رو گذاشتن رو شقیقه، تو هم از خدا خواسته یه صیغه پر و پیمون و توپی هم خوندی، این معلوم میشه که تو خودت دوست داشتی زن رو طلاق بدی. خب دوستان با این بیان پس جناب علامه و شهید ثانی دارن مسئله این که قصد امر جوانحیه و اکراه برش امکان نداره و این که تو با قصد فتلقت ناویان، تو با نیت طلاق داده، در حالی که میتونستی نیت نکنی، جناب علامه و شهید ثانی این رو کاشف از تیب نفس قرار دادن. میگن چون بر قصد که نمیشه اکراه کرد فعل جوانحیه، این که تو با این که میشد قصد نکنی و اکراهی هم نبود چون قصد امر جوانحیه، رفتی اکراهن، رفتی قصد کردی، این نشون تیب نفست میده. خب دوستان این که حالا قصد واقعا کاشف تیب نفسه یا نیست یه مسئله است، یه بحث صغربیه، اما این که حد وسط جنابان علامه و شهید ثانی قصده یا تیب نفسه، به نظر میاد اونا هم دنبال تیب نفس هم، پس این فرع خلاف ما نحنفی ما نیست، اما یه چیزی رو اماره بر تیب نفس کردن. او چیه؟ فعل جوانحی، فعل قلبی. چون فعل قلبی مکرهون علی واقع نمی شود و معذالک تو این فعل قلبی را که مورد اکراه هم نبود اووردیش، پس معلوم شد تیب نفس داری. حالا شما بگو آقا نه، فعل قلبی نمیتونه اماره تیب نفس باشه، باش یه بحث سقربیه، اما اینکه اینا خواستن دنبال قصد معنا بگردن یا دنبال مبرز و کاشفی از تیب نفس یا عدم تیب نفس بگردن، شیخ میگه اگر کسی درست دقت کنه یقطع به عدم ارادت امزالک قصد معنا و مدلول، مراد جدی. الهنا تم الکلام در شواهد کلام شهید ثانی، شهید اول و علامه و فخر المحققین بر این که ما هو المراد من القصد فی العبارات المهمه. شیخ فرمودن مرادشون از قصد همین مسئله تیب نفسه، حتی یه عبارت خلاف که دارن که نعم الان خوندیم اونم قابل توجیه. پس آقا بحث ما سر تیب نفسه و السلام، نام تمام. خب حالا که قصه ماجرا معلوم شد و ادله شرعیه معلوم شد که ما تیب نفس را شرط شرعی تحقق معاملات میدونیم، متعاقدین باید انتیب نفسن معامله رو جاری کنن، حالا که این رو دونستیم حالا میخواییم بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی چیه؟ حقیقت الاکراه. دوستان حقیقت الاکراه یه بحث تصوریه، ما هو الاکراه حقیقتا، آقا مل مراد من الاکراه فی العرف و اللغه. خب بعضی ها اینطور به ذهنشون میاد که بابا ما آنچه که تو منطق خوندیم معرف مقدمه بر حجت، ما اول باید تعریف میکردیم اول باب اکراه رو و تیب نفس رو، بعد میرفتیم سراغ ادله، میرفتیم سراغ تصدیق و سراغ لم تصدیق، که لم تصدیق همین روایات و ادله بودن. چرا ما اول اومدیم بحث لم و دلیل رو آوردیم، تصدیق رو آوردیم، حجت رو آوردیم، بعد حالا بخواییم برگردیم بحث رو تصوری کنیم؟ این خلاف ضوابط منطقیه. توضیح میدیم که نه آقا، اتفاقا این کار صحیح منطقی. ببینید دوستان، ما وقتی که باب معرف رو میخونیم در اول منطق، برای اینه که یه شناخت اجمالی پیدا کنیم، لذا با علل درونیشه، یعنی جنس و فصل باب تعریف رو توضیح میدیم، در حالی که تعریف حقیقی مشتمل بر علل اربعه، کما که حد وسط باید مشتمل بر علل اربعه باشه. و شما تو باب برهان میخونید که همه منطقیین اصیل از زمان شیخ الرئیس تا زمان علامه طباطبایی علی‌الله مقامهم مینویسن که باب فی البرهان و الحد، تو باب برهان اونجا به شما توضیح میدن، میگن تا دلیل و علت مسئله منکشف نشه ما نه تعریف حقیقی از شی داریم، نه حد وسط حقیقی برای تصدیق به شی داریم. چون هم حد وسط هم تعریف و شناخت واقعی وقتیه که علل اربع شیء رو بشناسیم، یعنی علت وجود شیء رو بشناسیم نه صرفا علل قوام را. شما اینا رو منطق فلسفه خوندید میفهمید دارم چی میگم. بالاخره اونجا فی باب مشارکت الحد مع البرهان مع فی الاجزاء و الحدود این مطلب رو تبیین میکنیم. لذا نتیجهش چی میشه؟ از قدیم اینو میگفتن، میگفتن حد وسط تابع استدلاله، میگفتن که تعریف واقعی نتیجه، شناخت و تصور واقعی از نتیجه بعد از اینه که برهان و حد وسطش رو بشناسیم. حد وسط هم وقتیه که علتش رو بشناسیم. این مکانیزم کاره. لذا شیخ کار درستی کرد، اول ادله رو آورد. ما که اجمالا معنای اکراه بلد بودیم، فرضم اینه که این درس خارجی شیخه، همه کسایی که اومدن میدونن اکراه چیه، میدونن تیب نفس چیه، میدونن هم قصد چیه. ما اومدیم اول ادله رو آوردیم، حالا از تو دل ادله میخواییم تعریف رو افراز کنیم. رفقای عزیز، این منطق، این که کار منطقی هم همینه، قواعد نقل هم همین رو اختصا داره، چون معتبر باید اعتبار کنه مراد من از اکراه چیه و چه قیودی درش هست. شاید عرفم یه چیزی به نام اکراه داشته باشه، اما قیودش کمتر یا بیشتر از قیود اکراه شرعی باشه. لذا ما تا اول ادله شرعی رو نخونیم نمیتونیم حقیقت الاکراه و تمام قیودش رو، حالا نمیخوایم خلط حقیقت اعتبار کنیم بگیم اجناس و فصول، نمیخوایم قیودش رو معلوم کنیم، نمیتونیم معلوم کنیم مگر اینکه اول ادله شرعیش رو بخونیم. دوستان عزیز، این یکی از کارهاییه که امام باشن جو. با همین کار بسیاری از زوائد و حشوهای مطالب و اصولی و فقهی رو حذف میکنه. مثلا یه مثال براتون بزنم، مثلا امام رحمت الله علیه وقتی مثلا وارد خدمت شما عرض میکنم استصحاب میشه، شما یادتونه دیگه اول استصحاب یه دعوایی بود سر تعریف استصحاب. بعد وقتی ما میخواییم یه تعریفی رو بیان کنیم، دو تا جنبه رو باید مد نظر قرار بدیم. اول اینکه این تعریف مشامل ارکان بحث باشه، دومن چون این تعریف میخواد تعریف عنوان یه باب اصولی بشه، باید شامل تمام مطالب مورد طرح در این باب اصولی باشه، اقوال، فروع، تنبیهات، عنوان همش باشه. مثل اینکه مثلا میخواییم طهارت رو معنا کنیم، میخواییم کتاب طهاره بنویسیم، باید یه عنوانی بذاریم، یه تعریفی برای طهارت بیاریم که شامل همه مطالب مندرجه در کتاب طهاره و باب طهاره بشد، احیانا چیزی خارج نمونه، جامع و مانع باشه. تو این جور موارد نگاه میکنید امام علی الله مقامه اصلا این باب تعریفه رو حذف میکنه. میگن چرا آقا بحث نمیکنید؟ میگه بزرگوار، ما باید عنوان دلیل شرعی رو پیدا کنیم. اصلا کلمه استصحاب تو روایت نیومده که بعد ما بخوایم تعریفش کنیم، که اگرم میومد ما باید اول سراغ ادله شرعی میرفتیم ببینیم ادله شرعی او رو چی تعریف کردن اگه میخوایم بهش فتوا بدیم. تو کتاب طهارم هم میتون ما عنوان فقه هرو حقایت هرنه اینو میخوایم معنا کنیم که بتونیم باش استنباط کنیم. یا تو لازرر امام میگه آقا اول بذارید کل روایات لازرر بیاریم ببینیم شارع مقدس مرادش از ضرر چیه، برای چی بیم عنوان باب و دعوا کنیم یا عنوانی داریم به نام ضرر در اصطلاح فقها، ها چه کارشون داریم؟ ما ایما ادله. یا تو تعادل تراجی امام میگه آقا اومدیم اولش دعوا کردن سر تعارض، تعارض چیست؟ تعارض مستقر غیر مستقر چه چه چه؟ بعد امام میفهمد بابا اصلا کلمه تعارض تو روایات نیومده. ما اول باید بریم سراغ ادله ببینیم ادله عنوان باب و چی قرار دادن. کلمه تعارض تو ادله نیومده، عنوان باب از دلیل بگیریم، اگر دلیل معتبر قیودش هم از دلیل بگیریم بابمون راه میفته. اینطوری بسیار راه تعلیم و علم کوتاه میشه، خیلی از این تورم ها زوائد از علم حذف میشه. خواستم بگم این متدی که شیخ عمل کرده هم منطقیه، هم معقوله، هم فقهیه، هم منتجه، هم بسیاری از حواشی رو حذف میکنه. خب مقدمه تمام، بریم سراغ اصل بحث. ما المراد من الاکراه فی اللغت و العرف؟ دوستان عزیز، یه نکته مقدمه دومی هم بگم، ضرر نداره کوتاه میگمش. ببینید رفقا، وقتی ما ادله رو میاریم و وقتی که ادله تمام میشه، ما باید رو ادله بریم تعریف سازی کنیم، ببینیم آقا اکراه موضوع دلیل اکراه چیه، صلات موضوع دلیل صلات چیه، دم موضوع دلیل دم چیه، حیض موضوع دلیل حیض چیه، کافر موضوع دلیل کافر چیه. خب در اینجا پس یه بحثمون بحث تصوریه نه تصدیقی. خب اما دوستان عزیز، طبیعتاً اگر معتبر برای اون عنوان تعریفی تحدیدی داشته باشه، او مقدم بر معانی عرفیه و لغویه. این اگر شارع برای او تعریفی یا تحدیدی داشته باشه، قطعا او مقدمه. یعنی من اگر شارع بهم بگه آقا مراد من از اکراه در ادله شرعی اینه، من دیگه چه کار عرف و لغت دارم؟ اگه بگه مراد من از مثلا خدمتتون عرض کنم کافر اینه، من دیگه کاری به چیزی ندارم. بگه مراد من از دم اینه، من دیگه کاری ندارم به چیز دیگری. عرف به چی میگه دم، لغت به چی میگه دم، کاری ندارم. این تا اینجا واضحه. لذا از قدیم یه قاعده ای بین فقها مطرح بود، تو این جور موارد میگفتن که الاصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي، و الا اگه شرعی نبود عرفی، اگه نبود لغوی. عرفی و لغویش هم که دیگه معلومه دیگه، چون اگه شرعی نبود میریم سراغ معنای در عرف شارع. شاید معنای عرف شارع غیر از اون چیزی باشه که تو کتاب لغت نوشتن، چون کتاب لغت تمام موارد رو از قدیم و جدید جمع کرده. زمان حضرت صادق علیه السلام که در روایت صادر میشه مهمه تو عرف، چون حضرت صادق علیه السلام که با لغویین بحث نمی کنه، داره با مردم جامعهش حرف میزنه. اگه مردم جامعه از معنای مثلا دم اینو میفهمن، حضرت داره با هم حرف میزنه. اگه معنای شرعی نبود میریم عرفی، اگه نبود دیگه میریم تو کتاب لغت در میاریم. اینم تا اینجا. دوستان این که اگه شرعی بود نوبت به او دوتایی نمیرسه، این تو علم اصول قدیم توی بابی میخوندنش که اون باب از علم اصول از بعد از کفایه مرد. اون باب چی بود؟ باب حقیقت شرعیه. دقت کنید، من فعلا الان نمیخوام اصول بگم، بگم حقیقت شرعیه چیه، اما یه طوری ما اونجا بحث کردیم که آخرش هم میگیم ثمره نداره. اجمالا اونجا میگیم آقا بحث ما سر عناوین ابواب عباداته، مثل صلات و صوم و حج و اینا. بعدم میگیم آقا در زمان شارع کی وضع شد برای معنای شرعی، این دعوا رو میکنیم. بعدم آخرش میگیم بابا بزرگوار ثمره عملی نداره، چون هر جا شارع مقدس صلات و صوم به کار برده، قرینه داریم که مراد معنای شرعی، معنای لغوی نیست. حالا چه هر موقعی هم وضع برای معنای شرعی شده باشه یا نشده باشه، استعمالات شارع همیشه مع القرینه، لذا میگیم ثمره نداره. در حالی که وقتی الان با این توضیح اول من نگاه بکنیم، همین بحث اکراه الان میخوایم بکنیم از موارد بحث حقیقت شرعی. یعنی چی؟ توضیح بدم. فقهاء اقدمین رضوان الله علیهم اجمعین، مراد تو بحث حقیقت شرعی دنبال وضع شرعی به اون معنای مصطلح اصولیش نبودن، کما اینکه این بحث رو منحصر به عناوین ابواب نمی کردن، عناوین ابواب کتب فقهیه مثل صلات و صوم. بله اونا همیشه قرینه هم توشون هست. بحثی که فقها داشتن، بچه ها عزیزا دوستان بزرگوار من دیگه بله این نرم افزار همه حروف و مفرقه می نویسه، نمی دونم کیا هستن کیا نیستن، اسما رو نمی تونم بخونم. آقا مهدی کرامتی هستش، آقا جواد هستش، آقا محمد حسین هستش، انشاءالله که هستن همه بچه ها. ببینید دوستان عزیز، الحمدلله از همین حرکت میبینم هستن دوستان. ببینید دوستان، الان من یه مثال میزنم. آقا شارع مقدس اومده در مورد حیض صحبت کنه. یسالونک عن المحیض قل هو اذا باشم، این همه روایت داریم، احکام حیض، صفات تمییز، متشابه بشه با استحاضه قاطی بشه چه. خب شاره که قطعا لفظ حیض و وضعه برای معنای جدیدی که نکرده، این مسلمه. لذا اگه بگیم آقا از این جهت نه حقیقت شرعیه نداریم، مثلا واضح راست میگید. اما شارع مقدس، شارع مقدس، عزیزانم تو رو خدا با من باشید، دکته خیلی مهم میدارم میگم. ببینید اصول غلط خوندنش بی اثرش میکنه. بچه ها رنسانس و اصول آخوند بود. از این رنسانس، پایان رنسانس هم آقای خویه رحمت الله علیهم اجمعین، و بعد از آقای خویی دوباره داره اصول برمیگرده به مسیری که از قبلها داشته. راست میگن تورم و زوائد و اینا مال او دوران رنسانسه. اینو جدی بگیرید که میگن. اگه بخوایم خط فرمان بدیم، میگیم امام آقای بروجردی، حاج آقا رضای همدانی، شیخ اعظم. این یه خطه. آخوند و نائینی و اصفهانی و عراقی و آقای خویی و اینا هم یه خطه. الحمدلله آقا حامد عزیز. عرض کنم به محضر شما، ببینید شارع حیضو که وضع نکرده شک نداریم، اما شارع حدد حیض را. حیض یک دمیه که از یک مجرایی خارج میشه. به هر طبیب و پزشکی هم بگی از حالات زن میفهمه این حیضه یا نه. درست شد؟ بله. اما شارع حدده، گفت آقا زیر 9 سال اگر این دم بیاد لیس به حیضه. یه سن یأسی گذاشت بین قرشی و غیر قرشی اختلاف، گفت از سن یأس بگذره لیس به حیضه. تو این وسط گفت از 3 روز، کمتر از 3 روز حیض نیست، بالای 10 روز هم حیض نیست. که عادت وقتیه داره، بیشتر از وقتش صفاتشو نگاه کنه. اینو میشه تحدید شرعی. یعنی چی؟ نمیگم شعار جعل اصطلاح در باب حیض کرده، اما کلما استعمل لفظت حیض اراد بهی ما یعتبره. نمیگم موضوع لحد درست کرده براش، کار به درات تصوری و وضعی و لغویش ندارم، اما اندل استعمال در کلام من کلما استعمل لفظ الحیض معناش همینیه که من میخوام باش کار کنم، تحدیدش کرده. این یعنی حمله علی المعنى الشرعی. دوستان این که گفتم یه ربطی به مسئله وضع و موضوع لفظ فقط نداره، باید فرق در تساوی تصدیقی یادتون باشه اینا تا بفهمید حرفم، ربطی نداره. به این معنا بسیاری از الفاظ مستعمله در لسان شارع این بحث توش جاریه. این بحث قدیمش گفتن حقیقت شرعیه، به این بحث با این شکل میگفتن حقیقت شرعیه. بعد یکی از راه های کشفش هم چی بود؟ تفسیر بیانی. تفسیر بیانی چی؟ همونی که استاد من آیت الله سبحانی اعتراض رو بهش معنا کرد. گفت اعتراض تفسیر بیانیه. نمیگم معنای استاد من درست از اعتراض یا نه، دارم میگم اون معنایی که استاد من گفت ثمرش اینجا در میاد. حالا او خودش اعتراض تو علم اصول هست یا نه، او یه بحث دیگه ایه. اصلا ممکنه کسی بگه آقا این تفسیر بیانی غیر اعتراضه، اما یه چیز خوبیه. ما هم میگیم آقا کاری به اعتراض نداره، خود اینه میخوایم، این خیلی خوبه. یعنی گشتن تو لسان شارع ببینیم شارع مقدس کلما نطق به لفظت عیز به لفظت دم مازا اراد. ببین دارم میگم اراد، نمیگم موضوع اونله، مازا اراده اون معنا. هر وقت ما لفظ حیض بشنویم، لفظ دم بشنویم، لفظ طهارت بشنویم، لفظ نجاست بشنویم، لفظ اکراه بشنویم، میگیم شارع همون معنا خودشو داره میگه. آقا رو دم پیاده کنید، رفت خدمت حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات، گفت آقا جون من لباسم شستم اما هرچی میشورم رنگش نمیره. گفت چرا؟ گفت خون پاشید بش. رفتم شستمش رنگش نمیره. حضرت گفت خب این رنگش خون نیست،
در حالی که جلو هر کدوم از عقلا بذاری میگه وقتی قرمزه یعنی خون است، یا جلو عقل بذاری عقل میگه بابا بقا عرض بدون جوهر محاله، این خونه. حضرت گفته این لیسه بدمه، پس حد ددم را، نه اینکه معنای شرعی برای دم درست کرد، کار به موضوع الله ندارم، اما کل ما ارا استعمل لفظت دم اراده هاز المعنا را، کل ما استعمل لفظ الاکراه اراده هاز المعنا را. حالا ما میخواییم معنای اکراه معلوم کنیم، قطعا شارع وضع لغت برای اکراه نکرده، یه معنای اختراعی برای اکراه که وضع لغوی کنه براش نکرده، لکن شارع معنای عرفی رو گرفتی تحدیداتی انجام داده، ما اونو میخواییم. و عند عدم القرینه اکراه شرعی رو به همون معنایی که مستعمل فی لسانه یه هم میکنیم. بچه ها عزیزا این همون تفسیر آیه به آیه علامه است، اونم از همین جا در میاد، باقیش میذارم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.